بمبن.
چقدر خوبیم ما.
گل طلایی،
کیف کنید، لذتشو ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم ایران، شب همگی شما بخیر و شادی باشه. انشاءالله حمید حسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. برنامه امشب گل طلاییمون رو خدا بخواد تقدیمتون میکنیم در شب بارونی تهرونیا، که خدا رو صدها هزار بار شکر میکنیم بابت این بارش رحمت الهی. خب عرض کنم حضور شما، بریم یه سری بزنیم به اتفاقات و داستان‌هامون و مواردی مربوط به فوتبال ایران میشه. حالا داستان ماجرای برگشتن مهدی ترابی رو هم در جریانش هستید، که به حال برگشت به تیم پرسپولیس و به حال دوره ناموفقی در فوتبال قطر داشت. از یه جهت خوشحالیم که این اتفاق افتاده، مهدی ترابی برگشت اصلا به فوتبال ایران، چون شما هر جوری بخواید نگاه بکنید اصلا قد و پهن فوتبال قطر به ما نمیخوره، واقعا هیچ جاش به ما نمیخوره. از این فوتبال بی در و پیکر، حالا اسمش گذاشتن لیگ ستارگان، حالا مثلا دو تا ستاره پا به سن گذاشته 40 ساله را میارن اونجا، فکر میکنن اتفاق خاصی، نه واقعا به لحاظ کیفیت، به لحاظ ساختار استخوان‌بندی، هر جوری که فکرشو بکنید اصلا قابل قیاس نیست با فوتبال ما. به هر حال امیدوارم ان شاء الله بچه‌هامون اگر قصد لژیونر شدن دارن، اونم تو سن پایین، تو سن مهدی ترابی، واقعا برن سمت فوتبال اروپا، کمتر بگیرن، کمتر هم شاید احتمالاً توی دید باشن، توی تیم‌های نچندان مطرحی بازی کنن، ولی یواش یواش خودشون رو پیدا می‌کنن. نمونه زنده‌اش مهدی ترابی. خب داستان بوریا قفوری هم با باشگاه استقلال داره یواشش به جای باری که خودش میرسه، بعد اینکه تو بازی نساجی تعویض شد و از زمین بیرون رفت و عرض شد حضورتون که یه چیزی هم کنار زمین بود شوتش کرد تو سکوی تماشاگرها و این حرفا. خلاصه امروز در تمرینات استقلال ایشون شرکت نکرد و بهانه‌ای هم که آورد من سرما خوردم و از این داستانا، که حالا خیلی قبول نیست و حالا منتظریم ببینیم که داستان چه خواهد شد. این که وجود داره، مسئله که هست اینه که آقای مددیش از آقای بوریا خان به کمیته اخلاق و کمیته تعیین وضعیت دارن شکایت کردن بابت قراردادی که یه دفعه از 2,200 تا 2,700 رفته رو دو سالش شده 14 میلیارد. شما فکر کنید مثلا 2,200 و بعد سال بعد 2,700ش کجا، مثلا 4,905 میلیارد جمعش میشه، یهو 14 میلیارد کجا. به حال گفتن این افزایش قرارداد اصلا طبیعی نیستش. ببین کارت که میده تو دعوا، به قول علی آقای پروین حلوا خیرات نمیکنن وسط، ولی هزار بار دیدیم بهمون ثابت شده که ته این دعوا هیچی نیست و آخرش میرسن به همون جایی که میگن آقا بریم با هم آشتیگاهی روی همدیگر رو بسیم، یه گل و شیرینی بدیم. این گل و شیرینیه رو همین الان به قول آقای چی میگفت ناپلونی رو بچرخونید همونجا شهر آخه بخوامونید تموم شه بره دیگه.
نشست خبری گل طلایی.
چهار دقیقه و چهار ثانیه از ساعت هفته بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم، گل طلاییمون رو زنده مستقیم بی‌واسطه از رادیو جوان تقدیمتون میکنیم. توی برنامه‌های قبلیمونم چندین نوبت ما در مورد این موضوعی که دارم در موردش صحبت میکنم، ما سعی کردیم از نظرات کارشناسان بزرگان ورزش و فوتبالمون به خصوص استفاده بکنیم. استانهای زیادی در کشورمون هستن، پتانسیل‌های بسیار بالایی دارن برای اینکه ما بتونیم ازشون بیشتر بهره ببریم برای ارتقاء سطح فوتبالمون. حالا در مورد مازندران ما قبلا صحبت کردیم و عزیزان پیشکسوت و متخصص فوتبال این استان در مورد چرایی این ماجرا، که چرا خود تیم‌های مازندرانی از این پتانسیل بالایشون استفاده نتونستن بکنن توضیحات رو دادن. اما یکی دیگه از این مناطق استان آذربایجان شرقی و مشخصا شهر تبریز، دلیل دارم براش. چندین سال قبل اگر خاطرتون باشه شهر تبریز پر بود از استعدادهای ناب فوتبالیمون و درجه یک ترین بازیکن‌ها رو ما از این منطقه در بیرون می اومدن و فوتبال ما معرفی می‌شدن. کلا از آذربایجان اگه بخوایم حساب بکنیم یه دو جین اسم میشه بیرون آورد که بعدا حتی لژیونرهای فوتبال ما شدن که سرآمدشون دیگه کریم باقری و سیروس دین محمدی و هر چیزی بعدش اومد کریم انصاری فر و خلاصه خیلی‌ها جای گفتنش زیاد نیست. اما اینکه چرا یه دفعه این داستان با یه افت فاحشی روبرو شد و به یه شیب تند سرپایین افتاد به قول معروف، فکر می‌کنم حالا نکته باشه که در این زمینه کارشناسان این زمینه میتونن توضیح بدن. آقای دکتر شهرام دبیری سلام، بر شما شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما
ارادتمندان
و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر دبیری، شما تجربه زیادی دارید هم در مسائل مدیریتی هم در مورد موضوعات فوتبالی استان آذربایجان شهر به خصوص شهر تبریز. چرا این اتفاق افتاد؟ فوتبال تبریز یه زمانی برای خودش یه قطب فوتبال ایران بود، الان چرا دیگه اینطور نیست؟
حالا عرض کنم خدمتتون که خب قبلنا بالاخره باشگاه ها خیلی فعال نبودن و به صورت تیمی شهرستان ها با هم دیگه مسابقه میدادن و در اون زمان هم استعدادای خیلی خوبی توی تبریز بودش که از زمین‌های خاکی اومده بودن و تونسته بودن که مثلا در سطح باشگاهی و در سطح ملی خودشون رو مطرح کنن. از وقتی که خب باشگاه‌ها به صورت تقریبا حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای فعال شدن، با توجه به محدودیت‌هایی که توی استان ما وجود داره از نظر وضعیت خودمان صنایع و اینا، این مقدار خب اونجوری که باید و شاید تیمای باشگاهمون خوب نتونستن نتیجه بگیرن و به صورت پایه‌ای هم نتونستن که خوب تیم داری کنن. البته ما سالها مثلا در این زمینه فعالیت داشتیم، ما خودمون آکادمی فوتبال داشتیم، مدرسه فوتبال، خیلی از بازیکنامون بالاخره اومدن در سطح باشگاهی، در سطح حتی ملی هم مطرح شدن، ولی یه مرحله اینا درجا زدن. یعنی یه علت اصلیش اینه که بالاخره ما این سیستم باشگاه داریمون معلوم نیست که اصلا چه سیستمیه، واقعا دولتیه، خصوصیه، و آیا مثلا به صورت بازرگانی اداره میشن باشگاهامون یا نه. اینا یه مواردی که مشکلات اساسی توی ساختار وجود داره و باعث میشه که اون استعدادایی که ما داریم توی شهرهای خودمون نتونن خودشونه خوب شکوفا کنن.
بله، در مورد فوتبال تبریز حرف زیاد داریم، در مورد همین دو تا تیم حال حاضر، تیم در واقع شرطی بله. لیگ برتر اونم که حالا واقعا با یه وضعیت خاصی دارن اداره میشن، هم فکر میکنم که جا برای صحبت خیلی زیاد خواهد بود. اما نکته‌ای که شما تو صحبتتون اشاره کردید جناب دکتر دبیری، این بحث زمین‌های خاکی خیلی نکته مهمیه که حالا با توجه به اینکه شما در واقع دستی هم بر آتش این ماجرا دارید، من میخوام ببینم که این از بین رفتن زمین‌های خاکیمون که تا چند سال قبل، تا یک دهه قبل اینا خواستگاه معرفی استعدادهای فوتبالی ما بودن، ولی بعد از مدتی این زمین‌های خاکی تبدیل شدن به برج‌های سر به فلک کشیده، این موضوع چقدر تاثیرگذار بوده در توقف این روند رو به رشد؟
خب مسلماً تاثیرگذار بوده، ولی ما توی تبدیل چون خودمونم توی مجموعه شورای شهر و شهرداری هم فعالیت میکنیم، اکثر زمین های خاکی که تو تبریز وجود داشتن و استعدادهای خوبی هم تو محلات به خصوص مناطق محروم بودن، اینا رو زمین چمن مصنوعی کردیم و در اختیار تمام باشگاه و هیئت های ورزشی،
یعنی حفظ شدن اون زمین ها.
بعد اینا اکثر ما زمین های
خب پس چرا بازیکن‌ها، آقای دکتر دبیری، پس چرا بازیکن‌ها مثل قبل دیگه به اون شرایطی که ما قبلا می‌دیدیم الان دیگه حضور ندارن؟
آره، یه مقدار مثلا من می‌گم که تو بحث باشگاه‌داریمون اکثرا خب نگاه بیشتر به تیم بزرگسال هستش و تیم‌های پایه‌ای کمتر توجه میشه در مجموع. خب خیلی شهرامون همین کار انجام میدن اینا. به نظر من باید توجه بیشتری به تیمای پایه‌ای انجام بشه و حتی مثلا یک بیستم یک پنجاهم خزینه که برای تیم بزرگسال میکنن اگه برای تیمای پایه‌ای انجام بدن، اون تیمای پایه‌مون میتونن خیلی خوب رشد بکنن و بتونن که اون استعدادایی که ما داشتیم با خودشون شکوفا کنن.
حتی
الان دیگه خود زمینه خاکی مثل سابق چیز نداره، الان مدارس فوتبال هستش و به صورت علمی اینا رو آموزش میدن و خیلی بهتر میتونیم این کارا انجام
بدیم. من یه نکته
هم استعدادایی داریم ما الان، ولی خب
دیگه
باید خیلی بیشتر توجه.
بسیار عالی. یه رو دوستان رو اگر میدونن که مرحوم ناصرخان حجازی عزیزمون در کدام یکی از تیم‌های تبریزی فعالیت می‌کردن، مدتی در کدام یکی از این تیم‌ها حضور داشتن به عنوان سرمربی، برای ما به 34-0-8-1 لطفاً بفرستن. آقای دبیر، من آخرین نکته رو از شما بپرسم. فهمیدید که در به حال دستی هم در آتش شهرداری‌های تبریز دارید شما. چرا تیم شهرداری تبریز به این شکل الان منحل شد؟ اصلا فکر کنم دیگه اصلا آثاری از این تیم نداریم. فکر می‌کنم یا اگر که هست توی شرایط خیلی خوبی نیست.
بله، الان نیستش. از کنم خدمتتون که شهرداری یه لایحه‌ای داده بود به شورا که تیم هایی که در رشته‌های مختلف داشتن چجوری فعالیت کنن. ما هم یه چیزی تصدیق کردیم، ولی متأسفانه تو هیئت تصدیق و هیئت حل اختلاف رأی دادن که این مثلا جزء وظایف شهرداری نیست و ما رو منع کردن از اینکه تیم داری کنیم. ولی اخیراً یه مکاتبه بین وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان انجام شده که ظاهراً غیر از لیگ برتر فوتبال بقیه رو حرفه‌ای نمی‌شناسن و ما بتونیم که مجدداً توی دشتای مختلف فعالیت
انشالله. چون خیلی حیف بود، واقعا خیلی تیم خوبی بود، تیم جونداری بود، تیم پرتماشاگری و اتفاقاً بود و از همون تیم هم ما کلی بازیکن خوب داشتیم. برادران خطیبی نمونه زندهش بودن که اصلا تیم شهر یوسف بخشی زاده عرض شد که یونس باهنر، خیلی حالا من دونه دونه اسم برام زیاده، از همون تیم شهرداری تبریز اومدن و به سطح اول فوتبال ایران معرفی. اکبر ذوالمجیدیان، خیلی متشکرم آقای دکتر دبیری عزیز از توضیحاتون. براتون از موفقیت میگم، ان شاء الله به امید خدا دوباره ما فوتبال تبریز رو دوباره مثل گذشته با همون شکل و با همون کیفیت و با همون لول ببینیم. قربون شما، شب خوبی داشته باشید. ارادتمند، خداحافظ. و اما بشنویم مرثیه‌ای برای علی انصاریان. علی انصاریان در اوج گرمای تیر ماه 1356 به دنیا آمد. او مثل خیلی از بچه های خاکی و لوتی و با مرام جنوب شهری، از نوجوانی حس مسئولیت پذیر خانواده را معنا کرد و همزمان مدرسه هم می رفت. ورزش می کرد و در کوچه پس کوچه های شهر دست فروشی می کرد.
ما پنجشنبه، من پدر من وقتی صبح از اون صبح می رفت، از اون مغربش ها می آمد، یعنی انقدر خسته می شد. کارمند پدر من یه خونه 40 متری من بزرگ شدم با 3 تا بچه، ولی گذشتم رضا هیچ وقت یادم نمیره. همیشه افتخار کردم به اینکه جای بزرگ شدم که من توش مکانیکی کار کردم، تراشکاری کار کردم، قالب سازی کار کردم، هم درس میخونم هم کار میکردم. بالاخره باید
خود ساختم.
آره،
همین چیزو تجربه کردم
تو این شرایط. باریکلا، ما خیلی زود به قول خودمون مرد شدیم رضا.
شاید کسی فکر نمی‌کرد پسر بچه با تعصب به خانواده محله عارف تهران که خوبم فوتبال بازی می‌کرد، روزی نماد تعصب میلیون‌ها هوادار پرسپولیس بشه.
علی انصاریان توی یکی از بازی‌ها زده تو رو؟
بله، تو یکی که نه، ولی خب بازی داشتی معمولا می‌زد. و
اگه اعتقاد داشتیم اینکه الان خیلی وقت این اتفاقا میفته، حالا ما نمیخوایم دیگه، نه من آدم خوبیم، نه من از همه بیشتر مقصرم و گناهکارتر از همه خود منم، ولی اینکه اعتقاد داشتن به یه موضوعاتی که سر سفره این اتفاق میفته، ببین اینکه میگفتن اول از همه این آدم چجوریه، سالمه، اولین جمله‌ای که میپرسیدن الان اینه که نماز بخونم، ولی الان اول از همه ازت میپرسن چی داری.
بله، متاسفانه
جلو به روی هم هستن، میزنه انصاریان و توی دروازه، گذاره شاهین بوشه. انصاریان دروازه بناسی در استقلال پرسپولیس هم میزن، این بار هم خلاف حرکت سپهری رحمتی دروازه تیم استقلال رو باز میکنه.
لذت دنیا رو میبردم،
از این که به این رسیدم که میگم اگه اتفاقی برای من برسه، اتفاقی بیفته برای من، اگه به مو برسه امکان نداره پاره بشه، چون بالایی داره میبینه.
برسه دادم اتاقام ولی هیچ خبری نشد. این کرونا لعنتی هم که همه چی خراب کرد، این کرونا لعنتی هم که همه چی خراب کرد.
این کرونای لعنتی هم همه چی رو خراب کرد. یاد علی انصاریان عزیز گرامی، یاد مرداد گرامی. تو همین برنامه فکر کنم آقای مهین میگه سه ماه پیش با علی صحبت کردیم، با مرداد که خیلی زودترش، منطقه متاسفانه من تاریخاش تو ذهنم نبود که این گفتگوامون رو بیاریم با هم دیگه، هرچند که خیلی سخته آدم دوباره برگردیم. اینقدر این بچه با صفا و با حال بود علی انصاریان، مرداد میدونن سر جای خودش، ولی علی انصاریان اینقدر با معرفت و با حال و مشتی و هر موقع با صحبت میکردی آدم اصلا روحیش عوض میشد، انرژیش واقعا کلی انرژی میاد به سراغ آدم. یه نکته کوتاه بگم، یه موضوعی این روزا در موردش صحبت میشه، راستش واقعا من جرئت نکردم که در مورد این موضوع تو برنامه امشب ارتباط بگیرم، ولی حالا یه مقدار تحقیق کنیم اگر که دوست داشتن حالا در مورد صحبت میکنن، در مورد ماجرای پزشکی که گفتن در مورد آقای انصاریان دستگاه رو زودتر برداشتن و کادر پزشکی اهمال کرده، سستی کرده، نمیدونم. حالا اجازه بدید اگر که توضیحی بود و اگر لازم شد در این مورد ارتباط میگیریم، خود خانواده علی جان توضیح میدن خدمتتون و آقای دکتر هاشمیان هم حتما به همین صورت که ابهامات برطرف بشه.
توییت بال گل طلایی.
سلام، خوش اومدیم به توییت بال. ۶۳ سال پیش همچین روزی فاجعه سقوط هواپیمای باشگاه منچستر یونایتد اتفاق افتاد که پروازی داشتن منچستری ها در راه برگشت از بلگراد به منچستر توی مونیخ نشستن برای سوختگیری و متاسفانه هواپیما موقع تیکاف مشکل پیدا کرد و سقوط کرد و 8 از بازیکنهای این باشگاه منچستر یونایتد متاسفانه فوت شدن. به همین مناسبت باشگاه منچستر یونایتد امروز فضای ورزشگاه اولترافورد رو پر کرد از بنرهای یادبود این بازیکنان درگذشتش و یک کلیپ احساسی هم منتشر کرد توی صفحش از این اتفاق. تئاتر رویاها امروز سیاه‌پوش و بارونی بود، اما باشگاه منچستر سیتی هم یه اتفاق قشنگی رو رقم زد و در حمایت و همدردی با باشگاه همشهریش منچستر یونایتد یه توییتی رو گذاشت توی صفحه رسمی خودش با هشتگ سیتی یونایتد. خب سیتی که لقب خود باشگاه منچستر سیتی، یونایتد هم که لقب باشگاه منچستر یونایتد، و این هشتگ و توییت به معنی یک شهر متحد، همدردی کردن با باشگاه منچستر یونایتد به خاطر این ضایعه. سایت رسمی باشگاه رئال مادرید امروز خبری رو اعلام کرد که سرخیو راموس مدافع و کاپیتان اسطوره‌ای این تیم زانوی خودش رو مورد عملیات جراحی قرار داده و عملا موفقیت آمیز بوده. با احتمالاتی که دادن احتمالا راموس 1.5 تا 2 ماه از میادین دوره و حالا بازی های هوسکا که همین الان داره برگزار میشه، آتالانتا، خطافه، والنسیا، وایادولید، سوسیداد، اتلتیکو، الچه و سلتا رو از دست میده. اوضاع اصلا خوبی نداره رئال مادرید. یه خبر دیگه هم بگم از رئال که دفنسا سنترال امروز مدعی شده که چلسی تمایل داره هازارد رو مجدداً به خدمت بگیره، متا با قیمت 40 تا 50 میلیون یورو. هازارد و رئالیا 130 میلیون یورو به خدمت گرفتن. حالا ببین چلسی چقدر داره تو سر مال میزنه، البته تو سر مال هم واقعا خورده. نکته‌ای که یه سری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم یک روز بهش اشاره کرده بودن و حتی هازارد رو بدترین خرید تاریخ رئال مادرید دونستن.
یعنی دور رنگ دیگه.
آره دیگه. امیر عزیز از دور رنگ گفتی یه بازیکن دیگه دور رنگ که اینم دیگه فکر کنم با حق و اینا در نمیاد کلن این صافکاری و ایناش درست شه. آریان روبنه که در فکر بازنشستگی بعد از مصدومیت‌های مختل سال 2019 سال 2019 آریان روبن از بایر مونیخ جدا شد و الان بازنشستگی کرد. یه سال بعدش با خرونیخن تو تیم دوران نوجوانیش قرارداد یه ساله بست، دوباره برگشت به فوتبال، منتها باز مصدوم شده اونجا و حالا این روند ریکاوریش داره خیلی کند اتفاق میفته. خودش امروز اومده گفته که هر کاری بتونم میکنم، اما اگر نتونم به نتیجه که میخوام برسم شاید این حقیقت سخت رو بپذیرم که باید دوباره از فوتبال خداحافظی کنم. منتها گفته تسلیم شدن تو قاموس من نمی گنجه، تا جایی که بشه تلاش میکنم، ولی داره به خداحافظی در آخر این فصل هم فکر میکنه.
عجب.
یه ول نکن خاصیه دیگه، فکر میکنی تازه. مهدی طارمی هم از طرف اتحادیه بازیکنان لیگ پرتغال به عنوان بهترین بازیکن ماه ژانویه این لیگ انتخاب شد که خیلی اتفاق خوبی، امیدوارم که ادامه دار هم باشه این درخشش طارمی. فندرسار دروازه‌بان سابق منچستر یونایتد و آژاکس و تیم ملی هلند که الان مدیر عامل باشگاه آژاکس هم هست، اومد از اونانا دروازه‌بان کامرونی این تیم که تست دوپینگش مثبت بوده حمایت کرده. دیروز خب فیفا یک سال این دروازه‌بان رو محروم کرد به خاطر دوپینگ. فندرسار اومده گفته امروز که معتقدم که مثبت شدن نتیجه تست دوپینگ اونانا به خاطر سوء تفاهم بوده. اونانا به جای قرص آسپرین یه قرصی رو خورده که برای همسرش تجویز شده بوده و گفته این قرصه هیچ تأثیری تو وضعیت فیزیکی این بازیکن نداره، نه سریع‌تر میشه نه قوی‌تر میشه، نمیتونه بیشتر بپره. خود باشگاه ما هم گفته تو روزهای مختلف هم قبل از این تست دوپینگ فیفا هم بعدش ازش تست گرفته و جوابش همیشه منفی بوده، حالا میخوان اعتراض کنن احتمالاً به رأی فیفا. خوان لاپورتا نامزد عنوان ریاست باشگاه بارسلونا هم امروز گفته که مسی از باشگاهی پیشنهاد داره که یک دولت یا یک فرد خاص و سرمایه دار حامی اونها هستن. خب باشگاه اروپایی تا جایی که من یادم میاد اکثرا خصوصی هن، حالا یه فرد سرمایه دار منطقیه، پولای قطری و اماراتی و دلارای نفتی حالا عربستان و اینا پشتشه، ولی باشگاهی که گفته یه دولت پشتش باشه یکم برام عجیب غریبه. تنها چیزی که به ذهن من میاد استقلاله که علی فتح‌الله زاده گفته بود من اگه مدیر عامل شم مسی رو میگیرم دیگه، تنها باشگاه دولتی که من تو ذهنم اومد اینه. شاید حاج علی داره یه کاری میکنه برای استقلال.
آره البته حالا معلوم نیست اون لیونل مسی رو میگه یا یه چیز مسی رو میگه، حالا نمیدونیم کدومشه داره میگه آقای فتح‌الله زاده. ولی در مورد دلارا که گفتی امروز اعلام شد که آقای شاهزاده تلال فامیلیش نمیدونم چیه، عربستانی خلاصه داره تیم المپیک مارسی رو میخره. البته از این خالی بندی ها کرده بودن قبلا، هم گفته بودن که اونای بن سلمان داره منچستر یونایتد رو میخره، اون تا نشد.
بریم سراغ آخرین خبرمون. نشریه الموندو اسپانیا هفته قبل بندای قرارداد مسی رو فاش کرد، خیلی هم سر و صدا شد دیگه. حالا اون پاداش وفاداریه و حضور تو مراسم کاتالانا و صحبت به زبون کاتالانی و اینا. به همین مناسبت مارکا هم یه گزارش امروز منتشر کرده از بندای عجیب و غریب قراردادهای بازیکن‌ها و حالا باشگاه‌ها مربیای دنیای فوتبال. یه چند تا از بامزه‌هاشو من بگم. یکیش اینه که تو قرارداد نیمار یه بندی وجود داره که با تشکر کردن از هواداران در پایان بازی 375,000 یورو پاداش میگیره. حالا خود نیمار اینو تکذیب کرده، یعنی هم بیاد دست بزنه بغل زمین 375,000 یورو میگیره، نیمار تکذیب کرده. ولی همچین بندی تو قرارداد تیاگو سیلوا هم بوده، 33,000 یورو منتها میگرفته. یا مثلا باشگاه بتیس به مدت 14 ماه مبلغ 114,000 یورو رو به رافائل فندرفارت میداده که فقط کفش قرمز نپوشه، چون قرمز رنگ تیم اصلی رقیب اصلی بتیس یا همون سویا بوده، گفتن آقا اینو کفش رو نپوش. یا مثلا ماریو بالوتلی موقعی که رفته لیورپول، این خیلی بامزه است، یه بندی تو قراردادش داشته که اگر کمتر از 3 بار تو فصل به خاطر دلایل غیر ورزشی اخراج می‌شده 1,000,000 پاداش می‌گرفته. یعنی انقدر بد اخلاق بوده تازه پاداش هم می‌گرفته اگه کمتر از 3 بار اخراج
می‌شده. الان یعنی دانیال دانشور سمبل بدآموزی تو فوتبال ایران شده. این بازیکن‌های ما همینجوریش بندای عجیب و غریب تو قراردادشو میآوردن دیگه. اینا رو هم که الان گفتی دیگه چی پس فرا میذارم، مثلا آقای فلانی بابت جواب سلام دادن مدیر عامل انقدر باید بگیره.
حالا سوژه که داشتیم راجع به قرارداد، اتفاقا این یکی دو روز و کاپیتان یکی از تیمای معروفمون میگن قراردادشو حالا داستان
ارسال یکی از بازیکنامون رفت با یکی از تیمای صنعتی قرارداد بست، هرجی آپشن می‌خواستن بدن قبول نمی‌کرد، بنده خدا فهمیده بود که اوضاع احوال میلیارد آهن خوبه آپشن قرارداد گذاشته بود که اگر بتونم فلان تعداد پاس گل بدم یه مقدار فوق‌العاده میلیارد بگیریم، چند تا تریلی چند تا گانتیما. خلاصه
امیر جان، حالا من عجیب ترین بندی که کلا تو این بندهای مختلفی حالا تو گزارش مارکا بود و بگم، استفان شوارتز که بازیکن ساندرلند بوده یه بندی داشته موقعی که توی والنسیا بازی می‌کرده، در واقع توی والنسیا بازی می‌کرده، یه صحبتی کرده گفته که من دوست دارم برم فضا. وقتی با ساندرلند قرارداد بسته، ساندرلند یه بندی گذاشته که حق نداره به فضا سفر کنه. بنده رو عجیب غریب گذاشتن. یه ذره واضح‌تر می‌نوشتن مثلا آقای شوارتز شما سمت موتوری نرو، یا مثلا فلان پارکا نرو.
نگفت، درست اشاره نکرد که منظورش از فضا کدوم فضا.
آره نگفته دیگه، یه مقدار مبهم بوده. ممنونم امیر جان.
ممنون دانیال قربان.
تمام، خداحافظ.
خب سعی بریم سراغ دانیال از میخوام اوتر خدا پرستین. دانیال اینقدر ما رو برد فضا یادمون رو اسمارم قاطی کردین. بودن جان سلام، شاید بخیر.
آقا سلام، به بدت دارم، شاید شما بخیر، موزارم خوب بشید،
برمونت دارم
شمالدگان عزیز،
برو بریم
سلامت بشن، خدا بشکر. الحمدلله. خب خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ خبرها. اردوی تیم ملی بسکتبال اون قرار هست فردا شروع بشه برای پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا. بچه‌ها امروز گویا تست کرونا داده بودن و خودشکم کادر فنی هم بچه‌هاش کدومشون تستشون مثبت نبود. امسال هم توی این سری جدید اردو نگاه خوبی هم به لیگ شده بود، آیه با وجود بازیکن‌های جوانی مثل محمد ترابی، مثل عماد سلمانی،
خیلی
کار کرده بودن، دعوت شده بودن و بهشون به سایه شاهین تف حواسش به لیگ خیلی بوده این بار و بازیکن خوبی رو دعوت کرد. حسن صمد از محمد حدادی و بهنام یخچالی نیستن توی این اردو. حامد که خب نتونست از چین بیا، بهنام هم که مصدوم شده به این اردو نرسید، اما اشاره جوان ها میانه جاشون رو پر میکنن. صمد هم فکر کنم گفته بود که آخرین حضورش در تیم ملی برای رقابت المپیک است، چه رقابت جذابی هم ما داریم مقابل آمریکا و فرانسه. خدمت شما عرض کنم که در مورد رقابت دیگه بشه بانوان بگم که قهرمانش مشخص شد که یادباره شهید حاج قاسم سلیمانی بود که با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسید با برتری این تیم در روز آخر مقابل خلیفش. تیم دانشگاه آزاد در عنوان دومی قرار گرفت و دو تیم هم مشترکاً سوم شدن، هیئت تهران و البرز که هر دو مشترکاً عنوان سوم به دست آوردن. اما آیه بابوزاده بالاخره ما یکی تو ورزش پیدا کردیم که گفته ما مشکل مالی نداریم. آیه محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک ما گفتم مشکل مالی نداریم اصلا و شرایطمون خوبه خدا رو شکر. عجیبه، همه میگن ما پول نداریم، میشون گفتم که وضعیت خوبه.
خسروی وفا کارش درسته دیگه، همیشه با قناعت جلو میره، به خاطر اون همیشه پول توی صندوقاشون هست دیگه الحمدلله.
بله، البته میگه واقعا جز مدیر ورزش خوبه ما هم اصلا شده که امسال هم در رقابت پارالمپیک بده رفتیم. زده که گفته بودن که ما برنامه هم اینه که شده بتونیم مدالای بیشتری از پارالمپیک قبلی بگیریم. در مورد پارالمپیک گفتم اینو که بگم که ملی پوشان دو بر میدانی ما دارن میگن برای رقابت های رفتن برای رقابت انتخابی المپیک در رشته دو بر میدانی در حالا مواد مختلف پارالمپیک، چه دوستان عزیز جانباز معلولمون، چه نابینایان و به حال کمبینایانه کشور ما، هر دو رفتن. ولی نکته عجیب تری بود که به مربی ما ویزا ندادن، مربی ندارن بچه ها اونجا. حالا ایشالله که این وضعیت
ایشالله به امید خدا
رسیدگی بکنن و ایشالله که ما بتونیم حد اکثر سهمی ها رو کسب کنیم. این هم گفتم نکته پایینی هم بگم آقای بابازاده، در مورد این که ما یه رقابت جذاب هم بین دو وزنه‌بردار خوبمون خواهیم داشت، کیانوش رستمی و سهراب مرادی که برای کسب سهمیه المپیک در دسته خودشون تلاش میکنن. بله، هر دو هم آمادن، ولی شده که اون کسی آماده تره بتونه بره و در المپیک هم بدرخشه.
خیلی متشکرم. فقط اینو بگم که لبرون جیمز سوپر استار باشگاه لس آنجلس لیکرز اولین بازیکن ام بی آی شد که تو 800 تا بازی تونسته تو هر مسابقه بالای 25 امتیاز برای تیمش کسب بکنه، که به هر اتفاق جالب غیر فوتبالی. متوجه
بله بله،
خیلی از توضیحات ممنونم.
جالب
فردا شب. ممنون دارم، خداحافظ. خیلی متشکرم از همراهیتون. آخرین نکته برنامه امشب گل طلایی مربوط میشه به اینکه آزمایش دوپینگ رستم هندوستان مثبت از آب در اومد. آقای پویا رحمانی که پارسال توی مسابقات کشتی ساحلی هندوستان که توی مسابقات حالا دنیای کشتی سنتی هم از قهرمان شده بود و بعد به جز مدال طلایی مسابقات لقب رستم هندوستان هم بهش داده بودن که البته رستم هندوستان هم دوپینگی از آب در اومد. متشکرم از همراهیتون تا هفته بعد از ظهر فردا.